در این برنامه به اتفاق شما عزیزان شنونده خواهیم بود. بشنوید.
یکی از ملاقات‌های بسیار مهمی که مقام معظم رهبری داشتند ملاقاتی بود که با بسیجیان بزرگوار داشتند.
سال گذشته در بخش فناوری‌های نوین ما جایگاه ویژه‌ای رو کسب کردیم.
خوشبختانه برنامه‌های ما نسبت به سال گذشته خیلی جلوتر هست.
بررسی و تحلیل مهمترین مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران و جهان اسلام در 96.
به نام خداوند نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر پیامبر و خاندانشون و سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. به برنامه 96 خوش اومدید. این برنامه به بررسی رویدادهای تلخ و شیرین ایران اسلامی در سال گذشته میپردازه. لطفاً روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز حضور داشته باشید.
گفتگو و بحث درباره مسائل برجسته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک سال اخیر
با حضور پژوهشگران و متخصصان مسائل سیاسی ایران و جهان
صبح هر روز از شبکه سراسری رادیو معارف
96.
دوستان گرامی، در قرنی که همه انقلاب‌ها یا حتی حرکت اجتماعی باید در چارچوب الگوهای متعارف غربی صورت می‌گرفت، انقلاب اسلامی با اسقاط نظام چند هزار ساله شاهنشاهی جمهوری اسلامی را حاکم کرد. بعد از این پیروزی و در فاصله 4 دهه گذشته، مبارزه با مستکبران و نظام سلطه به موضوع فراگیر بین ملت‌های آزادیخواه بدل و ایران پرچمدار این نهضت شد. در همین حال، آمریکا به عنوان مظهر استکبار در طول بیش از نیم قرن گذشته مدام در صدد ضربه زدن به ایرانیا بوده و کاری جز جنایت و رذالت و رواج بی‌بندوباری و تحریم اقتصادی و تهدید نظامی و در نهایت تحقیر ملت ایران انجام نداد. آمریکا و متحدانش با رفتارهای سلطه طلبانشون نشون دادن که خوی زورگویی، استثمار، ستمگری و جنگ طلبی اونها تغییر ناپذیره. در مقابل، ایرانی ها هم در طول نیم قرن اخیر هیچ وقت پا پس نکشیدن و ثابت کردند که خوی استکبار ستیزی ملتمون تغییر ناپذیره. با ما باشید تا باز هم در این باره صحبت کنیم.
خروش انقلابی ملت علیه اغتشاشگران در اهواز، مردم با حضور در همایش عاشوراییان ضمن تجدید عهد با آرمانهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب، تحرکات اخیر ضد انقلاب در کشور را محکوم کردند. مردم زنجان هم که از اقدامات اغتشاشگران در 2 روز اخیر به سطوح آمدند، در محکومیت آشوبگران تجمع کردند. این حرکت مردمی با سر دادن شعارهایی از جمله مرگ بر فتنه‌گر، مرگ بر آشوبگر و مرگ بر منافق آغاز شد. مردم زنجان در تجمع میدان انقلاب یک صدا فریاد می زدند که تکلیف آشوبگران را مشخص می کنیم و تا آخرین لحظه در صحنه می مانیم. جمع زیادی از مردم رشت نیز در راهپیمایی باشکوهی انزجار و نفرتشان را از اغتشاشگران و حامیان خارجیشان اعلام کردند.
مشکلات معیشتی و اقتصادی که هست هممون درگیرشیم و دوچارشیم، ناراحتیم. اما اینکه بعد از اون اعلام حضور در مقابل فتنه‌گرهایی که از این فرصت دارن سوء استفاده میکنن و میخوان این رو به نفع خودشون تموم کنن، اینکه اومدیم ان شاءالله بگیم به حول قوه الهی و به مدد حضرت حق تا قطره آخر خونمون به پای ولایت هستیم، چون بزرگ شده مکتب سید شهدایم.
همچنین راهپیمایی عظیم مردم کاشان با حضور 10,000 نفری در این شهر انقلابی برگزار شد. مردم کاشان با شعارهای ضد آمریکا، اسرائیل و آل سعود و منافقان انقلاب خشم و نفرت خود را نسبت به ایادی استکبار نشان دادند.
امروز اومدیم جواب محکم این فتنه‌گرا بدیم.
اتحاد ملت ایران در مقابل این استکبار جهانی باید کوبنده باشه که هست. ملت وفادار به امام و رهبری هستند و پای کار ایستادند.
اخشار مختلف مردم خرم‌دره هم در اعتراض به آشوب‌های اخیر و اقدام ناشایست عده‌ای سودجو راهپیمایی خود جوش انجام دادند.
ای رهبر آزاده، آمادیم، آماده.
ای رهبر
مردم شهر نورآباد لرستان نیز با حضور خود جوش و گسترده خود در خیابان‌های شهر آشوبگری و تخریب اموال عمومی توسط اغتشاشگران را محکوم کردند. مردم نورآباد با سر دادن شعار این همه لشکر آمده به عشق حیدر آمده و هم ایران هم قرآن جانم فدای اسلام، تومار آشوبگران را در هم پیچیدند و آرامش را به شهر برگرداندند. پس از وقایع اخیر تاکستان و تخریب برخی از مراکز این شهر توسط آشوبگران، مردم انقلابی این شهر دیروز به خیابان‌ها آمدند. مردم شهید پرور تاکستان با سر دادن شعارهایی چون ما همه با هم هستیم، پشت ولایت هستیم و ای مزدور فتنه‌گر ننگت باد، ضمن محکومیت اقدام برخی افراد در آتش زدن اماکن عمومی و تخریب شهر، حمایت همه جانبه خود را از ولایت فقیه اعلام کردند.
خب دوستان، گفتیم روحیه استکبار ستیزی دولت‌های مثل آمریکا در تاریخ ثابت شده و این رفتار آمریکایی‌ها با ملت ایران بیش از جاهای دیگه خودشون نشون داده. برای نمونه در دی ماه سال گذشته، نابسامانی‌های اقتصادی در کشور ناشی از تحریم‌های جبهه استکبار بر ضد مردم ایران پدید اومد و به اعتراضاتی در بعضی از شهرها منجر شد. متاسفانه با توطئه و فریب برخی از مداخله‌گران، عده‌ای هم فریب خوردن و اعتراضات از مسیر درستش منحرف شد. آقای دکتر زاره، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره بیشتر توضیح میدن.
وقتی که اتفاقات بزرگی مثل جنگ تحمیلی 8 ساله و همینطور فتنه سال 88 در عمل نتونست نظام جمهوری اسلامی ایران را به زانو در بیاره یا تضعیف بکنه، خب این خط مورد توجه قرار گرفت که باید ایران رو با اتفاقات و حوادث کوچک اما پی در پی سرگرم کرد. بر همین اساس هم یک جمع‌بندی به تعبیری بین المللی منطقه‌ای انجام شد از سمت آمریکایی‌ها و از سمت دولت عربستان سعودی که بایستی ما گسل‌های کوچک ایران را در زمینه قومی، سیاسی و طیف‌های مختلف مخالف انقلاب فعال کرد و از طریق زنجیره‌ای از حوادث کوچک یک فضایی را در سطح بین‌المللی ایجاد کرد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی گرفتار بحران هست و رو به سقوط هست. این در حالی هست که آمریکایی‌ها در منطقه ما دچار شکست‌های پی در پی شدند. سیاست‌های دوره بوش و اوباما و دوره اخیر که دوره ترامپ هست با شکست‌های پی در پی و فاحش مواجه شدند و همینطور دولت عربستان سعودی در محیط منطقه‌ای به خصوص در محیط مرزی خودش دچار بحران اساسی شد، اما اینها با وارونه کردن حقیقت که اونها دچار بحرانند و جمهوری اسلامی در یک وضعیت آرام و باثبات قرار داره تلاش کردن تا تصویری از یک ایران در حال بحران را نشون بدن. بر همین اساس هم اینها گروه های کوچک داخلی از جمله منافقین را به کار گرفتن تا بتونن چنین تصویری را با استفاده از هزاران رسانه‌ای که در اختیار دارن در سطح جهان منعکس بکنن. ولذا ما شاهد بودیم که در زمانی که قضایای دیما به وقوع پیوست، آمریکایی‌ها دو دفتر را در اطراف مرزهای جمهوری اسلامی، یک دفتر در اربیل و یک دفتر هم در هرات فعال کردند و از طریق این دو دفتر تلاش کردند تا مخالفین ایران را به نوعی آماده کنند و اونها را تحت شرایطی گسیل کنند داخل ایران و اینها یک جریان پیوسته آشوب را در شهرهای مختلف رقم بزنند. تئوری هم این بود که بایستی کار را از شهرهای کوچکتر شروع کرد و آرام آرام به شهرهای بزرگتر و در نهایت به پایتخت کشاند. بنابراین در شهرهای کوچک آمادگی حرکت‌های اعتراضی فراهم‌تر هست و لذا اینها شروع کردن در یک سری از شهرهای کوچکتر و دور از پایتخت و گمان میکردن که این میتونه به سرعت کشیده بشه به شهرهای بزرگتر و پایتخت. اما در عمل وقتی که در پایان هفته اول دیماه یک سلسله حرکت‌های اعتراضی را ظرف 2-3 روز در ایران اتفاق افتاد، مردم به صحنه آمدند و عملاً این جریان را جمع کردند و در عمل این طوری با شکست مواجه شد. اما البته خب همونطوری که شیطان ناامید نمیشه از شکست‌هایی که می‌خوره، اینها تلاش کردن این نسخه را به گونه دیگری، مثلا در قضیه گروهک موسوم به دراویش گنابادی این را رقم زدن و بعد در جریان ماجرای شیرازی ها و همینطور در بعضی از موضوعات دیگه اینها تلاش کردن که این شعله را، یعنی شعله درگیری اختلاف و منازعات را در ایران روشن بکنن. اون چه که نصیب اینها شد در عمل یک سری رخدادهای کوچک کم اثر بود، اما به لحاظ استفاده رسانه‌ای این از همین آتش‌های بسیار کوچک تونستن منظره ای از یک آتش بزرگ در داخل ایران رو به اذهان متبادر کنن، که البته خب این تصاویر از دست درشت و به نوعی ناشیانه عرضه شد. برای مردم دنیا این سوال پیش آمد که خب با این آتش بزرگ بایستی ایران دچار مسئله اساسی شده باشه، اما خبرهای بعدی چنین تصویری را تایید نمی کرد. ولذا در عمل این مسئله به جایی نرسید، اما توطئه مشترک آمریکایی، سعودی و گروهک‌های عنودی مثل منافقین استمرار پیدا کرد و استمرار هم پیدا خواهد کرد. اما مسلماً این قضایا نمیتونه انقلاب بزرگ ایران و ملتی که پای این انقلاب ایستادن و خون میدن، علارغمی که 40 سال از پیروزی انقلاب گذشته، هنوز این انقلاب در نزد توده‌های مردم به عنوان یک مولود مبارک و یک موجود مؤثر جایگاه خودش رو حفظ کرده. بنابراین میتونیم بگیم که انقلاب بزرگ ایران که از فتنه‌های بزرگ عبور کرده، به طور طبیعی و خیلی آسان‌تر از این حوادث عبور میکنه.
برنامه 96 را میتوانید روی موج FM ردیف 96 بشنوید.
شما عزیزانی که به شناخت تحلیلی رخدادهای 96 علاقه‌مندین، حتما با من در این نکته هم عقیده اید که انقلاب اسلامی ایران با استکبار ستیزی معنا میشه. بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره گفتن سلامت و صلح جهان بسته به انقراض مستکبرین است و تا این سلطه طلبان بی فرهنگ در زمین هستند، مستضعفان به ارث خود که خدای تعالی به آنها عطا فرموده است نمیرسند. بله دوستان، به هر میزان که روحیه استکبار ستیزی کمرنگ باشه، حرکت به جلوی کشور با کمترین سرعت و بیشترین تلفات مواجه میشه. شاهد این مسئله اتفاقاتیه که در سال گذشته افتاد و توطئه‌گران مستکبر ثابت کردند لحظه‌ای از شیطنت برای برهم زدن امنیت در ایران اسلامی غفلت نمی‌کنند. به همین خاطر لازمه اگر اعتراض و انتقادی هم به روند مدیریت کشور داریم، از طریق اونو نشون بدیم که برای آمریکا و ایادی اون فرصت دخالت فراهم نشه، یعنی اعتراض مردمی در چارچوب قانون باشه. آقای دکتر زاره، کارشناس مسائل سیاسی:
هر ملتی، هر مردمی در متن خودش مشکلاتی داره، مسائلی داره و حق داره برای بیان اعتراضش نسبت به این مسائل، در واقع مجالی داشته باشه برای ابراز نظر. خب این ابراز نظر بایستی اولا در عرصه رسانه‌ای بروز داده بشه، یعنی صداهای مردم بدون اینکه نیاز باشه به خیابان‌ها کشیده بشه، در عرصه رسانه‌های متنوعی که در ایران وجود داره، هم رسانه‌های سنتی مثل روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و هم رسانه‌های جدید مثل فضاهای مجازی و گروه‌های اجتماعی فعال در این عرصه، اینها بایستی به طور خیلی واضح و شفاف صداهای مردمی را در حوزه‌های مختلف به دستگاه‌های زیرب منعکس بکنند. از طرف دیگه تجمعات آرامی که برگزار کنندگان تجمع بتونن کنترل کنن تا جریانات ضد انقلاب و آشوب طلب در اونها رخنه نکنن، بایستی به چنین اجتماعاتی هم مجال داده بشه و صداها مستقیم از کسانی که در معرض بعضی از آسیب ها هستن شنیده بشه. و مسئله سوم هم این هست که بالاخره حتی بدون این که اعتراضی از سمت مردم به دستگاه حکومتی منعکس بشه، دستگاه حکومتی به طور طبیعی میدونن کشور چه مشکلاتی داره. مثلا ما در زمینه بیکاری خب مشکل داریم، در زمینه رکود ما مشکل داریم، در زمینه مسائلی که مرتبط با معیشت مردم میشه، گرانی هایی که وجود داره که این گرانی ها بخش عمدش طبیعی نیست و بایستی با سازوکارهای دولتی اصلاح بشه. خب اینها چیزایی نیستن که برای فهم اونها حتما باید اعتراضی هم شکل بگیره، بلکه دستگاه مسئول بایستی با شناختی که نسبت به مشکلات دارن در جهت رفع اونها تلاش بکنن. از طرف دیگه اگر که گروه های نزدیکتر به نظام، یعنی اونهایی که تریبون دارن، مثل ائمه جمعه، مثل بعضی از سازمان هایی که متصل به حکومت هستن، اینها اگر چنانچه تبدیل بشن به موقعیت های شنوا نسبت به مشکلات مردم و همینطور موقعیت هایی که این مشکلات را به نوعی به سیستم منتقل بکنه و در واقع زبان مردم در بیان اعتراضاتشون باشن، طبیعتاً این اعتراضات هم مجال بروز پیدا میکنن، هم در این حال بستری برای رسوخ و نفوذ جریانات معاند نمیشن.
نوروز امسال را با 96 تجربه کنید. این برنامه تلاشی است برای تحلیل برترین رویدادهای یک سال اخیر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این 96 است که تقدیم شما می شود.
بسیار خوب عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه 96 صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم کشور عزیزمون ایران اسلامی در سال جاری در امنیت و آرامش باشه. تا فرصتی دوباره و بررسی دیگه رویدادهای 96، خداحافظ شما مردم عزیز ایران اسلامی باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمد لله الحمد لله.
صدای فضیلت و فطرت،
سبحان الله،
صدای دین.
الحمد لله.
احیای دین گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی.
سبحان الله.
رسانه دین.
الحمد لله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
منتظران بهار بوی شکفته رسید، مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید.
منتظران بهار بوی شکفته رسید، مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید. نامه و پیغام را رسم تکلف نما، فکر عبارت کراست معنی روشن رسید. فکر عبارت کراست معنی روشن رسید.
منتظران بهار بوی شکفته رسید، مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید.
مطلع همت بلند، مزرع اقبال سبز، ریشه به نخل آب داد، دانه به خرمن رسید.
منتظران بهار بوی شکفته رسید، مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید.
زین چمنستان کنون بستن مژگان خطاست، آینه صیقل زنید، دیده به دیدن رسید، دیده به دیدن رسید.
منتظران بهار بوی شکفتن رسید، مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید.
بیدل از اسرار عشق هیچ کس آگاه نیست، گاه گذشتن گذشت، وقت رسیدن رسید. گاه گذشتن گذشت، وقت رسیدن رسید. وقت رسیدن رسید، وقت رسیدن رسید.
منتظران بهار بوی شکفتن رسید، مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید.
صبح بهاریتون به خیر باشه. همچنان از رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم با بخش صبحگاهی، و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، مهربانی با طبیعت، که راجب محیط زیست و اهمیت مصادیق اون هست، به مدت حدوداً 10 دقیقه که تقدیمتون میکنیم.
مسئله محیط زیست طیف متنوعی از مسائل و موضوعات رو به خودش اختصاص داده.
محیط زیست ما طوری است که با اماکن زندگی ما، با حیوانات اطراف ما، با فضای ما، با دریای ما، با خاک ما، با همه اینا ارتباط داره.
تخریب محیط زیست از اون چیزهایی است که ضربه‌اش رو یک منطقه جغرافیایی، گاهی همه دنیا، در وقتی احساس میکنن که دیگه قابل جبران نیست.
مهربانی با طبیعت.
هر جا حال محیط زیست خوب است، حال مردم خوب است.
برنامه با مشارکت اداری کل حفاظت محیط زیست استان قم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. در خدمتون هستیم با ادامه مباحث محیط زیست و اهمیت اون در آموزه‌های دینی و تکلیفی که انسان‌ها در برابر محیط زیست دارند. بحثی که این جلسه در خدمت شما هستیم در خصوص حیوانات هست. توجه به حیوانات به عنوان موجوداتی که در کنار ما زندگی می‌کنن، تنفس می‌کنن و حیات دارن. خب یکی از مشکلاتی که در سالیان اخیر متاسفانه در کشور و خیلی از جاها شاهد هستیم، برخورد ناشایست انسان‌ها و شکار بی‌رویه و در واقع عدم توجه به حقوق حیوانات هست. مخصوصاً اینکه در دین مبین اسلام توجه ویژه‌ای به مسئله حقوق حیوان شده. در ادیان بزرگ الهی، در ادیان ابراهیمی هم، در لایه‌های اخلاقی، لایه‌های عرفانی، لایه‌های حقوقی و فقهی، حیوانات همواره مورد توجه بودند و لایه توجه به حیوانات یک مقدار از نسبت به گیاهان و درختان بیشتر هست. منابع روایی و حدیثی فراوانی سرشار از منابعی که به حقوق حیوان توجه کرده. برای مثال در بعضی از کتابهای مهم فقهی ما یه باب ویژه‌ای اصلا برای فضیلت آب و غذا دادن به حیوانات وجود داره. مثلا از کتب فقهی شیعه حدائق الناظره و از کتب فقهی عامه و اهل تسنن صحیح مسلم مفصل به این مسئله پرداخته. در روایاتی که پیامبر اکرم سلام الله علیه ها فرمودن مفصل به حقوق حیوان توجه شده. برای مثال در جایی می فرماین هر کس از شما سفر کرد و در یه منزلی فرود اومد، اولین کارش اینه که به مرکب خودش آب و علف بده. در یه جایی دیگه‌ای می‌فرمایند من یک صاحب گربه‌ای را در آتش دیدم که پیش و پس او را می‌گیرد و می‌خورد. بعد دلیلش رو پرسیدم، این که این گربه را زندانی کرده بود و به اون غذا نمی‌داد و این حیوان بیچاره مجبور بود از گرسنگی حشرات زمین رو بخوره. در حمایت از پرنده ها که متاسفانه در سالهای اخیر به خاطر شکار بیرویه برخی از این گونه های مهاجر از بین رفتن، مخصوصا در برخی از مناطق کشور توجه کمی میشه و برای مثال در منطقه فریدون کنار ما خیلی این مسئله در سالهای اخیر رسانه‌ای شده، شکار بیرویه پرندگان حفاظت شده. در متون دینی خیلی توجه ویژه‌ای شده به حقوق پرندگان. مثلا ابوذر غفاری در بهار الانوار نقش شده که در فصل از تخم در آمدن پرندگان میرفت کوچه ها رو میگشت، هر جای بچه گنجیشکی پیدا میکرد، حتی اگر مالک داشت سعی میکرد اونو از مالک بخره و اونو آزاد بکنه بچه گنجش رو. بنابراین میبینید که چقدر این مسئله اهمیت داره در متون دینی ما. انشاءالله سعی میکنیم در بخش دوم به احکام حقوق حیوانات یه اشاره مختصری داشته باشیم تا ببینید چقدر این مسئله مورد توجه قرار گرفت.
گل به تماشای چمن می رود، باد به گل گشت سمن می رود، آینه گشت است عکس سمن، آینه گشت است عکس سمن، آب که در زیر سمن می رود، آینه گشت است عکس سمن، آب که در زیر سمن می رود.
خب حتما این شعر معروف رو شنیدید که میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. حتی اون مورچه‌ای که داره در زمین حرکت میکنه جان داره و سیستم عصبی، مخصوصا اون دسته از جانوران و حیواناتی که سیستم عصبی مرکزی دارن، خب اون حتما رنج خواهد کشید. این در متون دینی ما بسیار مورد توجه قرار گرفته. ما در حقوق حیوانات ذیل عنوان نظریه رنج میشناسیم. همچنان که انسان وقتی دستش زخمی میشه رنج میکشه، سایر حیوانات هم رنج میکشن. به همین خاطر در متون دینی ما توجه ویژه‌ای به حق حیات گونه های جانوری شده. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اگر شما برای تفریح رفتید شکار، از روی هوا و هوس رفتید یک گونه جانوری رو بکشید، می‌فرمایند اگر از حد ترخص خارج شدید نمازتون رو کامل بخونید، چون نمازتون در برای کار حرامه و نماز اینجا نماز شکسته نیست. چقدر این اهمیت داره که شما بیدلیل یک حیوان بیگناه رو نکشید. حقوق حیوانات در متون دینی ما در نفقه دادن حیوان، اصلا ما یه بابی در فقه داریم در مورد واجب النفقه ها که حیوانات هستن. حتی میتونه حاکم شرع به لحاظ فقهی مالک رو اجبار بکنه که نفقه حیوان رو پرداخت بکنه. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که حیوانات 6 تا حق دارن بر مالک خودشون. و عجیب واقعا، من یک اعلامیه اروپایی استراسبورگ رو نگاه میکردم راجع به استانداردهای بین‌المللی حمل و نقل حیوانات یا مقابله با در واقع کشتار حیوانات، دیدم خیلی جالبه. مثلا اینجا امام صادق علیه السلام میفرماید بیش از طاقت حیوان بر حیوان بار نزنید. اگه میخواید با دوستتون صحبت کنید، وقتی سوار مثلا اسب هستید پشت حیوان رو محل جلسه و گفتگو قرار ندید، میگه از حیوان پیاده شو. وقتی حیوان رسید جایی بهش غذا بده. داغ بر حیوان ننهادن توصیه میکنه که نباید در حیوانات داغ بنهید، چون این رنج میکشه. خیلی از من دیدم علمای ما توفیق هایی که به دست آوردن رو در واقع دلیل محبت به حیوانات میدونن. بنابراین این مسئله مورد توجه. امام صادق علیه السلام میفرماید حتی شما حق ندارید بی دلیل حیوان رو بزنید، چون داره حیوان ذکر خدا رو میگه. فراوانه، اگر من بخوام واقعا توضیح بدم از مبانی روایی خودمون، میتونیم موارد بسیار زیادی رو نقل بکنیم. متاسفانه این کمتر توجه